سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث رسید به اول مخالفت قياس صرفي. تا اینجا دو سبب از اسباب مخل به فساحت رو روشون بررسی کرده. دو سبب، اولیش عبارت بود از تنافر و دومیش هم عبارت بود از درابت. اما سومیش، و المخالفت و ان تکون الکلمت و علا خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعه، اعنی علا خلاف ما ثبت عن الواضع. اون سومین سببی که مخل به فصاحت هست، مخالفت کردن لفظ با قیاس صرفی. قبلا هم اجمالاً بحثو بهش اشاره کردیم تو یک دو صفحه پیش بود. مخالفت با قیاس صرفیه که مخل به فصاحت هست. منتها یه نکته با توجه کنیم: آیا مخالفت با قیاس صرفی من حیث و قیاس صرفی مخل به فصاحت، یا اینکه نه، مخالفت قیاس صرفی من حیث هو مستنبط من الاستعمال، من حیث هو مستنبط من اللغه، مخل به فصاحت؟ این قول شخصا آقای سوال اشتباه است. مگه ما عرض شد که اونی که مخل به فصاحت مخالفت قیاس صرفیه؟ منتها این سوال مطرح اینجا که آیا مخالفت قیاس صرفی من حیث و قیاس صرفی مخل به فصاحت است، یا این که مخالفت با قیاس صرفی من حیث و مستنبط من اللغه و الاستعمال مخل به فصاحت است؟ آیا خود قیاس صرفی من حیث و هو اینجا اینجوری که مخالفت باش مخل باشه، یا نه قیاس صرفی از اون جهت که استنباط شده است از استعمال مخالفت باهاش مخل به فصاحت؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این آیا اینه یا اینه؟ نتیجه نه، اگه من یک کلمه پیدا کردم مخالف با قیاس صرفی بود ولی موافق با استعمال، کلمه پیدا کردم مخالف با قیاس صرفی ولی موافق با استعمال، کسی نگه فرضی ها، مثلا استحوذه، استحوذه، احول، اینا مخالف قیاس صرفی هست، چون قاعده هشت باید جاری بشه، نمیدونم قاعده چند علال باید جاری بشه، ولی موافق با استعمال هم. عرب میگه استحوذه، تو قرآن هم خب استحوذه علیه مشهد. اگر قائل شدیم که مخالفت قیاس صرفی من حیث هو و هو، یعنی من حیث هو و قیاس صرفی مخل به فصاحت است، استحوذه میشه غیر فصیح. ولی اگر قائل شدیم مخالفت قیاس صرفی من حیث هو و مستنبط من اللغه و الاستعمال، اگه این حیثیتو بهش دادیم این مخل به فصاحت باشه، استحوذه میشه چی؟ فصیح، چون موافق با استعمال لغته. این قلت اصلا این سوال اشتباست. امکان نداره ما قیاس صرفی داشته باشیم که بخواد مخالف با استعمال باشه. یعنی چه؟ مگه میشه ما قاعده صرفی داشته باشیم که مخالف با استعمال؟ اصلا قاعده و قیاس ها کجا در میاریم؟ از استعمال در میاریم دیگه. آیه و روایت که نیست قاعده صرفی نحوی و هاکذا. ما استعمال گشتیم دیدیم مثلا این وقت شرایط واقعی های متحرک موقف مفتو اینا قلب علف میکنن و هاکذا باقی. ما اومدیم یه قاعده درست کردیم به اسم این که مثلا کل واقعی های متحرک موقف مفتو قلب علف میشه. بس قاعده مستنبط از استعماله. مثلا یعنی چه یه چیزی مخالف با قاعده صرفی باشه ولی موافق با استعمال؟ مطلب اصلا کلا سوال درست نیست. این قول کسی اگر اینجور اشکال بکنه قول نا خوب دقت کنید جارو. تو این موارد مثل استحوذه در واقع مخالفه با قیاس صرفی نیست، مخالفه با قیاس صرفی نیست بلکه استثنایی از قاعده صرفیه. دو تا بحثه. یه وقت میگم مخالفه با قاعده صرفی، مخالف با قاعده صرفی مگه بخوام بهش مثال بزنم باید بگم چی قبله. نمیتونم برای مخالف با قیاس صرفی بیام مثال بزنم به استحوذه، اون میشه در واقع استثنای از قاعده صرفی. لذا دیدید مثلا کتابای مثل افساده یا بعضی کتب دیگه وقتی قواعد اعلال میاد بیان میکنه میاد دیدم تفسیره چی بعدش بیان میکنه، آقا اگر معنای مشارکت داشت اعلال نمیشود، اگر مثلا وزن ما افعله و افعل بهی بود ادغام اتفاق نمیفته، اینا که خوندید مثلا وزن افعل باشه اعلال نمیشه و عیب و نمیدونم چه و هاکذا. اینا که خوندید اینا در واقع مخالفه با قیاس نیست، اینا خودشون یا بگید استثناء از قیاس بگید قیاس ثانویه. قیاس ثانوی قشنگ تره.
اشکال از قاعده هست، قاعده هست
اشکال از هیچی نیست. منشأش استعمال دوگونه ایست. میخوام تهش به این برسیم، آقا اونی که مخل به فصاحت هست، قیاس صرفی من حیث و مستنبط من اللغته. وقتی حیثیت رو بشتادم در واقع سفت و محکم میتونی بگی اونی که مخل به فصاحته چیه؟ مخالفت با استعمال. تموم شد. به وقتی میگم مخالفت قیاس صرفی من حیث هو مستنبط من الاستعمال مخل فصاحته، یعنی اونی که تمام ملاکه چی چیه؟ مخالفت با استعماله. اما مخالفت با استعماله که مخله، یا بگید موافقت با استعماله که فصیح سازه از این جهت. لذا اگه من قیدم میزنم مخالفت صرفی من حیث هو فلان، او حیثیتش تمام ملاک حکم ما که مخالفت یا موافقت با احسن تمام استثناءات از قواعد اعلال ادغام و اینا خودشون قیاس ثانوی هم منتها برای متعلم میخواستن یاد بدن گفتن آقا من یه قاعده اینجور بگیم یه قاعده جلگوشات ساختم کل واقعاً او یا این متحرک موقف مفتو انقلبت علفم، بعدش میام از این قاعده گله گشاد استثناء میکنم یه خود زیرتر مگر در جایی که افاده مشارکت بکنه، وگرنه خود این دوباره یه دایره قیاسی، دایره ای که خودش قیاسه منتها قیاس ثانویه. مثل اینکه میگیم آقا چی فرض کن نماز ایستاده خواندن بر همه مکلفین واجب است، یه قیاس اولی، قاعده اولی، حکم اولی. بعد میگم آقا مگر اونایی که پاشون فلجه، نشستن، این مگر این که استثناست، منتها خودش باز با توجه به افرادی که در تحت خود در تحت این حکم هستن باز خودش میشه چی؟ یه قاعده، منتها قیاس ثانوی. یا میگم آقا نماز رو ایستاده بخون مگر این که مثلا برای ضرر داشته باشه، لا ضرر، اون چیز حکمای ضرری که تو میگیم مثلا حکم ضرری برداشته میشه. این قواعد استثناءات از قاعده صرفی هم همینه. پس ما اینی که بگیم که مثلا کلمه این میتواند مخالف با قیاس صرفی باشد موافق با استعمال، این مشکلی ایجاد نمیکنه. مخالف با قیاس صرفی یعنی مخالف با قیاس اولیه صرفی، قیاس در مقابل ثانوی، قیاس اولی، قاعده اولیه. مخالف با قیاس اولیه صرفیه ولی موافق با قیاس ثانوی صرفیه. حاصل این که تو یه خط بخوام جمعش بکنیم، اونی که مخل به فصاحت هست مخالفت با استعمال قیاس صرفی. میدونم چی تو ذهن دیگه لباتو اینجور میکنی، الان میگم قیاس صرفی به ما و قیاس صرفی مخل به فصاحت نیست. فقط یه اشکال جا میمونه که لعل ایشون هم دهنش بخاطر اینجوری کرد تعجب کرد. خب آقا خیلی ببخشید، میگه مریضی هستم میگه مخالفت قیاس صرفی، از اول بگو مخالفت با استعمار. سوال جدی ها، میگه مشکل داری بگی مخالفت با قیاس صرفی، بعد بگیم این حیث صحبا مستن به تو من الاستعمار، تو بعدش بیایی حرفا بزنی. این حرفا اصلا برای چیه؟ ببینید سرش اینه، اگه به من مبتدی بیان بگن مخالفت با استعمال، مگه من از استعمال چی حالیمه که بخوام بله بفهمم چی چی ها فسیه هم چی ها غیر فسیه هم؟ خوب دقت کنید اینو، به من مبتدی میخواد ملاک در فصاحت بده دیگه. ملاک سوم در فصاحت، سومین چیزی که دخیل در فصاحته، مخالفت با استعماله. حالا باید بیاد تمام استعمالات رو برام بیان کند تا بعد مخالفت با استعمال برام معنا پیدا کنه. خب این استعمال رو تو کجا بیان کردن؟ تو علم صرف. لذا علم صرف همون استعمال برداشته به قاعده کشیده دیگه. لذا احاله دادن به علم صرف میگن مخالفت با قیاس صرفی. این سرش اینه. منتها بعدش سری قید من حیثیت رو میزنن تا چی چیا خارج نشه و قیاس های ثانوی. دقت کرد چی شد؟ اگه بگن مخالفت قیاس صرفی من حیث و قیاس صرفی، استحبازم شه غیر فصیح، چون مخالفت با قیاس صرفیه. چه میدونم احول ازدوجه و با مواردی که خونه همش خارج میشه. لذا میگن مخالفت با قیاس صرفی من حیث و مستنبت من الاستعمال. با این حیث میخوان چیکار بکنن؟ با این قید حیثیت قیاسای ثانوی را هم بندازن تحت قیاس صرفی. حل شد مطلب یا نه؟ بریم تو عبارت رو ببینیم چی میخواد بگه. ول مخالفت و انتکون الکلمه علا خلا. از جلسه قبل که چیزی نمون دیگه. ول مخالفت و انتکون الکلمه تو علا خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعه، اعنی علا خلاف ما ثبت عن الواضع. مخالفت، اون مخالفتی که مخالف فساحت هست، تعریفش چیه؟ اینه که کلمه این گونه باشد. چگونه باشد؟ مخالف قانون مفردات الفاظی که وضع شدن برای معانی. کلمه جوری استعمال بشه که بر خلاف اون قانون کلماته. منظور از خلاف قانون ما مفردات یعنی چه؟ یعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع. اونی که از واضع ثابت شده است اینه که چی؟ کل واو و یا فلان رو تبدیل به الف کنه. اونی که از واضع ثابت شده است اینه که اگر دلالت بر معنای مشارکت کرد قلب به الف نکند. اونی که از واضع ثابت شده است اینه که اجتماع مثلین اگه شد ادغام کند. اونی که از واضع ثابت شده است اینه که در وزن ما افعله و افعل بهی گرچه مثلین اجتماع کنند ادغام نکند. ملاک اینه، خلاف ما ثبت عن الواضع. حل شد یه خط یا نه؟ نحو مثلا نحو الاجلل به فک الادغام فی قولهی الحمدلله العلی الاجللی. حالا اجلل جانا؟ نه نه واضح لغت این هم جانا؟ یه بار دیگه بگید واضح که درست بشه.
واضح که
چی چی تو ذهنش همچی چیزی یعنی چی؟ خب مگه من گفتم تو ذهنش بوده؟ یه بار دیگه بگید درست بفهم چی میخواد. ترجمه کنم. میگه مخالفتی که مخالف به فصاحت است اینه که کلمه این گونه باشد. چگونه؟ مخالف قانونی که برای الفاظ وجود دارد. این مفردات الالفاظ الموضوع کشش داده. قانونی که برای مفردات وجود دارد. الان قانونی که برای اجتماع مثلین وجود داره چیه؟ ادغام. قانونی که برای اجتماع مثلین در وزن ما افعله و افعل بهی وجود داره چیه؟ فک ادغامه. خب مگه ما گفتیم تو ذهنش اینا بوده؟ نه ماسبت الان واضح وقتی قبله رو وضعش کرده قبله وضع کرده یا قاله وضع کرده تموم شد رفت دیگه پس همون قاعده تو اون جایی که از واضح ثابت شده اجرا شده منتها با استعمال اون وضع ترویج پیدا کرده فرض کن من واضح بودم اومدم لفظ قاله رو وضع کردم برای معنای گفتن منتها قاله وضع کردم نه قبله بعد این استعمال ترویج پیدا کرده صرفی ها اومدن قاعده از این استعمال استنباط کردن درسته این نمیخواد بگه که صرفی اومده از وضع استنباط قاعده کرده که یه اشکال بهش بکنی که اون زمان اصلا کسی استعمال نکرده بود تا صرفی بخواد بیاد اخذ قاعده بکنه ولی سوال من اینه بعد از مثلا حالا 200 سال از وضع گذشت الان یه صرفی اومد قاعده نوشت میتونی بگی واضع بر خلاف این قانون صحبت کرده نمیتونی بگی چرا قانون قاعده از استعمال فهمیده شده درسته استعمال بر طبق چی چیه بر طبق وضعه یه زنجیره است به هم وصله قاعده استنباط شده از استعمالی که اون استعمال بر طبق ماسبت عن الواضع پس قطعا ماسبت عن الواضع مطابق با قیاس خواهد بود اننا لمن نکی کسی اشکال بکنه ماسبت عن الواضع مطابق با قیاس خواهد بود چون قیاس استنباط مستنبط از استعمال استنباط هم بنده به وضعه یه اعنی ماسبت عن الواضع خلاف ماسبت عن الواضع همینو میخواد بگه میخواد بگه آقا اونی که مهمه اینه که یک شخصی برای غیر فصیح صحبت کردن یک شخصی بیاد کلمه ای رو استعمال بکند که او کلمه بر خلاف اون چیزی باشه که واضح وضعش کرده آقا واضح استحاذه وضع کرد یا استحوذه پس شما استحوذه اگر کسی بیاد استحاذه بگه این میشه خلاف ماسبت عن الواضع گرچه خلاف ما یستعمل هم هست ولی خب فرع بر وضعه این ریشه شو گفته استعمال ناشی میشه از وضع بر خلاف وضع که استعمال نمیشه واضع قبله وضع کرده باشه ولی مستعملین قاله استعمال کنن معقول نیستم چی حرفی نمیدم گرفتم سوال دومشی گفتم وضع بود نبود دیگه نمیدم مثلا مثل اجللی که به فک ادغام یعنی ادغام نکنه اجلل به فک ادغام در این قول شاعر که گفته الحمدلله العلی الاجلی معناش مشخصه اجلل خب از استثناءات از قیاس صرفی نبود دیگه باید ادغام میشد خب نشده پس میشه چی مخالف قیاس صرفی و میشه غیر فصیح و القیاس و الاجل بالادغام خب ف نه و دقت کنید همین حرفا که من زدم قیاس اولی و ثانوی وزن یه خطه فا تفریح آورده عبارات رو بخونیم ببینیم به کجا متفرعه میگه امثال کلمه ی آل که اهل بوده هش قلب به همزه شده شده اعل بعد شده آل دقت کنیم بله حالا آل رو گفتن از اوله بوده آل مثلا پیغمبر این آل گفتن از اوله ها بر میگرده اون چیزی که مثلا در خاندانی که بر میگرد حالا رو این قول ما میگیم رو این قولی که از اهل مشتق میکنم نمیدونم ما قائلش کیه ما روی قولی میگیم که از اهل میگن بوده اصلش اگه هم کسی گفته باشه از اول خیلی بی رفت گفته چون آل و اهل با هم کسایی که امام البصریین دیگه حالا هر کی گفته ولش کن ما رو قول اونایی داریم میگیم که به قول معروف آره آلی که اصلش اهل بوده که او هه قلب به همزه شده شده اعل شده آل یه مثال مایی که اصلش ماه بوده به هی دو چشم شده ما به قرینه میاه قرینه میخواد دیگه از کجا میگی ما اصلش ماه بوده به قرینه جمع مکسر یکی از چیزایی که یرد الاشیاء الاصوله جمع 11 تا چیز کلا دیگه یرد الاشیاء الاصوله اینو تو صمدیه سید علی خان تو شرح کبیرش بر صمدیه جمع کرده ایش دو تا شعرم گفته بود تو قالب دو تا بیت بیت اما اول صمدیه تو بحث تأنیث و تذکیر هست که میگه نار مؤنث به دلیل نویره اونجا هست همونجا دو تا بیت شعر آورده 11 تا چیز جمع کرده مراجعه کنید خلاصه یکی از چیزاش جمع مکسره ما به قرینه میاه اصلش ماه بوده پس اینجا هم ابدال همزه به ها اتفاق افتاده بشی بخشید ها به همزه اتفاق افتاده ابا یعبا، این نقطه گذاشته زیرش غلطه، ابی نیست، ابا یعبا نقطه داره شاپا دیگه، نه من چیزی خط زدم خواستم. خیلی ابا یعبا مشکلش چیه میدونید؟ یه قاعده است تو باب فعل یفعلو، که در باب فعل یفعلو یا باید عین الفعل و یا لام الفعل باید یکی از حروف حلقی باشه. باب فعل یفعلو عین الفعل یا لام الفعل باید حرف حلقی باشه. خب بیا، من یک پیدا کردم نیست. آره دیگه، من عیم نه او و مثال زیاد داره. نگفتم هرچی حرف حلقیه باید باب فعل یفعلو باشه، اشتباه نشه اشکال کنید. پس سمع ایست نه او چیه؟ هرچی رفت تو باب فعل یفعلو باید عین الفعل یا لام الفعل حرف حلقی باشه. اکون ابا یعبا قطعا فعل یفعلوه، و حالا که عین الفعلش که با لام الفعلش هم الف حالا یا منقلبه، هر کدوم بگیری همزه نیست، بالاخره حرف حلقی نیست. خب اینم پس از این جهت مشکل داره. دو تا قبلی هم نگفتیم ما ابدال همزه از ها، اونم مثلا بگیم خلاف چیزه، قانون صرفیه. تو باب ابدال مفصل تو شافیه نه که نه هست، همزه از ها مثلا از حضور شما که ابدال نمیشه. مثال سوم عوره یعورو. خب اینجا واو یا متحرک مقام مفتوح یا به حکم مفتوح تو یعورو باید میشد آره یعورو. پس امثال اینا فصیحون. چرا؟ چون قیاس صرفی به ما و صرفی ملاک در مخالفت قیاس نیست. قیاس صرفی من حیث هو مستنبط من الاستعمار من اللغه، یا به تعبیر ایشون بندش کرد به چی؟ ما ثبت عن الواضح. آل و نمیدن ما و ابا یعبا درسته مخالفت با قیاس ثانوی صرفیه، ولی ما های مخالفت با قیاس اولی هم هست یا نیست؟ نه نیست. مخالفت با قیاس اولی درسته هست، ولی مخالفت با قیاس ثانوی که نیست. واضح اینجوری وضعش کرده. لأنهو چرا فصیحه؟ لأنهو ثبت عن الواضعه کذالک. لأنهو زمین بخور به نحو فلان دیگه، نحو اینا همین طورکی، یعنی همجوری آل ما ابا یعبا همین طوری از واضعه ثابت شدن، پس ما بر خلاف ما ثبت عن الواضعه صحبت نکردم. حاصل این که آقا ملاک در مخالفت، مخالفت ما ثبت عن الواضعه، یا بگید مخالفت استعماله. حالا اگه میگن قیاس صرفی، به خاطری که متعلم به درگیری نیفته. بخاطر این صرف خونده، میگه آقا همون قاعده صرف خوندی، مخالفت باهاش میشه غیر فصیح. اگه بگم آقا بگم مخالفت با استعمال، طرف گیج میشه، یا مثلا استعمال عرب حالی میچیج به چی به چی است که تو حال داری به من میگی مخالفت به اون استعمال مخل فساحته. احاله به مجهول میشه دیگه. دسترسی به قول شما چه بسا دسترسی نداشته باشه. حالا بعضا ادعا کردم مثلا انسداد بکنه. بفهم شما چی میگی؟
صرفی
بشه، ولی اگر این مخالفت نشه باید این فرد نشه. یعنی اگر این کار نمیشه از وزن به هم بخوره، این فرد نمیشه از لفظ دیگه استفاده کنم. مجبورم بگی از لفظ استفاده کنم. اینا که بستیت داشتن، این همه لغت مرادفات اینا، حالا مرادفات نه مناسبات اینا بوده، از اون لفظ استعمال بکنه. اینی که بگیم حالا اگه مثلا فرض کنید جایی ما بتونیم تصویر جناب نه حالا اگر حالا ما اگه بذار بنده به اگرش کنیم شاید دقیق تر باشه. اگر متعین باشه استعمالش در همین لفظ، مثلا کسی بیاد بگه بازم دلیل نمیشه. فرض توی جایی باشه متعین باشه استعمال لفظ اجلل تو همین بیتی، چی دیگه من نتونم استعمال بکنم؟ خب اصلا یه بیتو نگو، بیتو عوض کنی کلمه، یه چیز دیگه بگو. دلیل نمیشه شما بیا یه حرفی بزنی که تو اون حرف به خاطر ببین سرش هم اینه، ناتشون همش بنده به همون تفهیم و افهامه. شما الان با اجلل میخوای به یه کسی صحبت بکنی، من و شمایی که قاعده صرفی خوندیم میفهمیم اجلل فک ادغام اجل گیج نمیشیم. شما علاوه از به تو فارسی خودت مثلا فرض لفظ فارسی رفتن رو یکی به خاطر نثری که داره می‌نویسه یا شعری که داره می‌نویسه بگه چی؟ رفتن جابجا کنه یه چیز در بیاره ازش، مثلا رفتن بشه فرتن. همینه دیگه، جابجا شده فرتن. کجا میتونی بفهمی یعنی چه؟ قصد افهام اخلال وارد میشه. فقط میکنید چه ولو طرف هم گیر کرده باشه، گیر کرده نگویی بیتو، بیتو عوض کن. از دلیل نمیشه زیغ شاعر از گفته نشه دلیل بر فصاحتش نمیشه. چی؟ خب نه اشتباه نشه، نحوی استعمال رو میگه، کار به فصاحت و غیر فصاحتش نداره. نحوی میگه آقا در ضرورت شعری شعرهای کار کردن ولو وضعیت بلاغت کار غلطی کردن. گرفتی میخوام چی بگم؟ نه که فصیح نبودن، اون استعمالش استعمال فصیحانه ای نبوده. ببین نحوی برام استعمال نقل میکنه، میگه آقا مثلا فرض کن حیثو همیشه حیثو استعمال میشود مگر در ضرورت حیثه استعمال، فرض کن مثلا. اینی که نحوی گفته دلیل نمیشه که او استعمال حیثه فصیح باشه، چون اصلا او در مقام نقل کلام فصیح و غیر فصیح نبوده، او در مقام نقل استعمال بوده. میگه نه آقا تو اگه میخوای حیثه رو بفهمی عرب باشه چجوری استعمال میکنن، بدون حیثه رو غالبا حیثه، حالا آره حیثه رو همیشه حیثه میگن مگر در ضرورت شعری شاعرها گیر کردن حیثه هم گفتن. خب این دست بلیغ میرسه، یعنی الا بلاغت میرسه. اگر قیاس ثانوی شد بحثی سرش نیست، مجرد نه مجرد ضرورتشه. اگه اینجوریه پس هر چی استعمال شد قیاس ثانوی دیگه، پس اجدل هم مشکل نداره دیگه، هیچ مشکل داریم و نداریم. ها پس یعنی شهرت استعمالی پیدا کنه، نه فقط یارو تو شعر خودش و دیگه ضرورت. البته یه بحث دیگه هم هست که مبنامون رو تو ضرورت هم باید مشخص کنیم. میدونی که تو ضرورت شعری دو تا مبنا هست، یه مبنای ابن مالک، یه مبنای مشهوره. تو سویت یک یه جا خوندید فکر میکنم که میگفت اگر که ضرورت رو ابن مالک فکر کنم شک دارم اینجور معنا میکرد که
غیر از شعر هم
نه نه ضرورت شعری میگفت اونجایی که شاعر فقط همین لفظ رو بتونه استعمال کنه، هیچ چی دیگه نتونه جاش بیاره. مراجعه کرد الان شک دارم به حرفش، اما تو سویتی یک یه جا بحثش سویتی مطرح کرده بود مبنای تفاوت مبنای ابن مالک و غیر خودشو در ضرورت شعری. باید اونجا مبنای خودمون تو ضرورت هم مشخص بکنیم. ببین اگر ضرورتیه که میشه اصلا تصور کرد ضرورت شعری باشه که مخالف با قیاس اولی باشه ولی موافق با قیاس ثانوی، دیگه چه ضرورت شعریه؟ ضرورت نیست دیگه، همینو دارم میگم، همونو دارم میگم، ضرورت نمیشه دیگه.
ضرورت
اصلا نمیتونیم ما تصویر بکنیم، یعنی ببینید میشه یا نه. به نظرم میشه، نه به نظر میسته که نشه اصلا ما ضرورت شعری باشد ولی موافقه با قیاس اصلا. حالا اگر یه شعاری بگید استحوذه، میگن ضرورت شعری گیر کرده. اگه بگه استحاذه، آره اونشون مخالفه با قیاس ثانویه. راحت چه شد به اصلا فکر کنم موضوع نداشته باشه این
بحث. این کلام مثلا عربی تصدی عربی مثلا محتوا جاهلیت خودن حجت
نشد. عرب فصیح که میگیم، دیروز هم گفتم فصیح یعنی قادرون علی تکلم بالفصاحه. ولو تو بعضی الان ما چطور مثال میزنیم؟ پس همین امرؤ القیسی که الان مثالا ضد فصاحت کلامش میاریم، میریم بحثای جلوتر مثال برای فصیح میذاریم به کلام خود همین القادر و علاته. مگر جایی دلیل خاص داشته باشیم مثل پیغمبر معصوم، اینایی که دلیل خاص داریم که اصلا غیر فصیح به هیچ وجه من الوجود صحبت نمی کنه، اونا دیگه قرائن خارجیه میشه. اینا رو مقایسه کنید، وجدان کنید با فارسی خودمون دیگه. وقتی میگن طرف فارس، یا مثلا اون روز مثال دادیم به فقیه، مثلا ملموس خیلی، وقتی به شخص میگن فقیه، آیا به این معناست که تمام فروعات فقهی الان تو ذهنش حاضره و میتونه بالفعل استنباط و فقاهت بکنه یا نه؟ قدرت بر این رو دارد که اگر مراجعه کند به ادله احکام میتواند استنباط و حکم بکنه. به این میگن فقیه، نه به اولیه. اون روزم شاهد هم آوردیم، مثلا الان شما برید به بعضی مراجع تقریبا یه نظر شما در مورد فلان چیز چی میگه، نمیدونم باید نگاه کنم. خب قیل تموم شد داستان اسباب مخل به فصاحت، تموم شد که عبارت شده از خلو و از تنافر و خلو و از غرابت و خلو و از مخالفت قیاس صرفی با اون حیثیت خاصش. قیل بعضی اومدن در مورد فصاحت در مفرد یه خلو دیگه اضافه کردن، گفتن خلو و از اون ستا به اضافه یه چیز چهارمی به اسم کراهت فصم. نباید این لفظه یه جوری باشه که آدم وقتی میشنوه بدش بیاد. اگر یه لفظی بود که وقتی شنیدی دیدی خیلی بدت میاد، چندشت میشه به قول ما، معلوم میشه این لفظ لفظ غیر فصیحیه. پس یکی از یه ملاک چهارمی هم برای فصاحت اینا ارائه کردن که عبارت باشه از کراهت فصاحت. ایشون نقل میکنه و رد میکنه. حالا بخونیم تو اینجا با شعرش، شاهدش هم بخونیم تا برسیم به فیه نظر. قیل فصاحت المفرده خلوصه مما ذکر و من علی، دقت کنید و، یعنی اونا هم هستا، نمیگه فقط این، و من علی کراهت فصاحت، و همچنین خالی باشد از بد آمدن در شنیدن، یعنی طرف بدش بیاد بشنوه، از این عیبم باید خالی باشه، یعنی وقتی میشنوی خوشت بیاد، حالا نهایتا مثلا خوشتم نیاد بدت نیاد. به انتکون لفظتو، این بیان بای بیانی است دیگه، بای تصویریه بهش میگن، بای بیانی هم میگن، بعضی نحوی هم اصرار دارن که بین بای بیانیه و بای تصویری فرق بذارن، حالا بس نحوی سر جاش. کراهت فصاحت رو داره بیان میکنه. کراهت فصاحت یعنی چه؟ ان تکون لفظتو به حیث یمج السمع و یتبرع عن سماعها، لفظ به طوری باشد که، به حیث طوری باشد که گوش عبا دارد از اون لفظ، سمع عبا دارد، عبا دارد، آره. شاید معنی دیگه هم تو لغت باشه براش، این معنی که اینجا باش چیه هست، یمج هستم، گوش ازش عبا داره، گوش پرتش می، فکر کنم مرجع تو لغت معنی پرتاب کردن به نظرم با قدیم دارم، بازم نها کنید، معنی پرتاب کردن هم باشه، به با اون معنی هم میسازه، گوش پرتش میکنه، یعنی حاضر نیست بره داخل گوشی بخواد بشنم، اینو پرتش میکنه، میگه مثلا نمیخوام تو رو بشنم دیگه، میگه نمیخوام صدا رو بشنم مثلا. و یتبرع عن سماعها، گوش براءت میجوید از شنیدن اون لفظه. مثلا مثال هم زدن جرشا، این دو تا نقطه‌ای که زیر این گذاشت جرشی اشتباه جرشا، این حالا شعرشو میخونیم. نحو الجرشا فی قول ابی طیب، همون متنبی، بعضی جا میگن تو عبارت ها میرسیم میگه متنبی، بعضی جا میگه ابو طیب، اینا یکی هم کن یه شمون. این شعر را در مدح یکی از خلفای عباسی گفته. مبارک الاسم اغر اللقب، کریم الجرشا شریف النسب. خب مبارک الاسم اغر اللقب که معناش مشخصه، یعنی اسم با برکتی دارد، لقب خیلی اغر رو الان باز معنا میکنیم پس نمیدی هم خوندید دیگه، اغر خیلی لقب خیلی معروفی دارد، اغر بود سمدی، الان هم میگیم اصلش به معنای اون سفید نه غره سفیدیه، اغر اصل پیشونی سفیده، غره مسترش اغر وصفشه دیگه، اغر به معنای اصلیه که پیشونی سفید هست، بعدش دیگه استعارتا استعمال شده در هر چیزی که واضح و معروف باشد. اغر رو لقب یعنی لقبش معروف و همه میشنسنش، اسمش تو دهنا معلوم شد معناش چیه دیگه. میگه فلانی هم اسمش اسم بابرکتی، هم لقبش با اصلا تو دهنا افتاده، هم میشنسنش، اغر رو لقب معروفه. کریم الجرشا، جرشا معنا کرده تفسیرنی نفس، آدم کریم النفسیه، نفس کریمانه، یعنی اهل بخششه و خلاصه از اون هرش. شریف و نسب، نسبش هم که دیگه تا دلت بخواد همه شو پدر سوخته، حالا قول ما دیگه شریف مثلا تا قبل از این که البته برسن به چیزا، آره دیگه چون اینا تهش ببیار پسرم اون میشن با اهل بیت دیگه، تا اونجایی که بعد شدن گفتم تو تهش، یعنی تا ته همونجایی که، آره تا اونجایی که خلاصه مشکل نسبشون هم خلاصه نسب شریفیه. مثلا خب شاهد در لفظ جرشاست که حالا به ایشون مثال داده، مثلا برای اونجایی که کراهت فصاحت داره و گوش بدش میاد از شنیدن، اون طرف میگه گوش من که بدش نمیاد از شنیدنش. حالا اجازه بدید ببینیم تفتازنی میخواد چی کار بکنه. فهمودی تنافر رو داخل در کجا کنی؟ مبانی بی خودی رو ولش کن، مبنای تفسیر زنی مشهور صحبت کنید، تنافر رو به اون معنا چیکارش کنید؟ من خیال کردم چیز دیگه داره میفهمید گفتم الان نزدیک ربط. آخه ما تو تنافر گفتیم که ملاک در تنافر ظهور سلیمه، هر چی میخواد باشه، داستان چه میدونم قرب المخرج باشه، بود المخرج باشه. الان جرشا چه ثقل علل لسانی داره؟ جرشا کجاش ثقل داره علل لسان؟ جرشا البته ثقل ملاک ما نیست، ما یعنی شما نیستید، ملاک شما نیستید که به قول اون ذهن فارسی همه و عادت و استعمال فارسی دارین. حالا ببینیم تفتزنی فی نظر الان میگه با یه دقیقه سب که تفتزنی هم میخواد ارجاع بده منطقه نه به تنافر. و فی نظر آقای خطیب گفته فی نظر رد شده، حالا تفتزنی هم مده گفته وجه نظر و اشکالشه. تفتزنی میگه ببینید کراهت دو تا وجه نظر گفته شده، یکی مال تفتزنی یکی مال قیل. تفتزنی مال خودشو میگه، بعد اونم میگه رد میکنه به نه حرف تفتزنی. چرا اشکال داره این قیل و من الکراهت فی السم؟ تفتزنی میگه نها کنید، ما کراهت فی السم من حیث و هیه هیه مخل فساحت نیست. کراهت فی السم اگر ارجاع اگر رجوع کند به غرابت مخل فساحت، یعنی کراهت فی السم منم قبول دارم. اشتبان شابه میگه منم قبول دارم کراهت فی السم مخل فساحت، لفظی باشه که آدم مثلا تنفر داره از شنیدنش قطعا مخل فساحت. منتها آیا از حیث خودشه که بخواد به عنوان یه سبب مستقل مخل فساحت ذکر بشه، یا نه از حیث اینه که رجوعش به غرابت هست؟ میگه از حیث دومیه. کراهت فسم من حیث و اینی که راجع هست و برمیگرده به غرابت مخل فساحته، لذا ما وجهی نداره بخوایم خودشو به عنوان مستقلی ذکرش بکنیم. اما غرابتی که گفتیم و تفسیرش هم کردیم به وحشی، یادتونه دیگه کون اللفظه نمیدونم کلمت وحشیتن غیر ظاهرت المعنا تا آخر علا معنوس دل استعمال، با توجه به او تفسیری که ما برای وحشی بیان کردیم کراهت فسم عنوان مستقل نیست، تحت همون غرابت داخله. نعم بله اگر بیایم، من اینو میگم آدرس بدم دیگه بیشتر، بله اگر بیایم وحش چیز غرابت رو یه جوری دیگه تفسیر کنیم که کردن، که یعنی کونون کلمت وحشیتن غیر ظاهرت المعنا نباشه، بله اون عنوان بخوای چی بکنی، آره کراهت فسم عنوان مستقل میشه. اما با توجه به اینی که ما گفتیم ناخیر، توجه به ما گفتیم این تفسیری که ما از غرابت ارائه کردیم، این کراهت فسم داخل در همون عنوان غرابته. در مورد چی یه خط رو بذار بخونم آدرس میدم الان. ها الان میگم، نه نه الان میگم، بذار عبارت رو بخونم، بذار عبارت رو بخونم. لأن الکراهت، چرا اشکال داره این حرف؟ لأن الکراهت فی السم انما هی من جهت الغرابه، کراهت فی السم من حیث هی هی نیست، من حیث اینی که موجب غرابت میشه است. متا کدوم غرابت؟ الغرابت المفسرت بالوحشیه. آقای تفتزنی تو متول گفتی المفسرت بالوحشیه رو، ولی نباید تو مختصر بیا بنویسی، چون تو قبلا تو بحث غرابت فقط یه معنا گفتی، نه کار به هیئت ماده نداره، ما تو اصل غرابت که معناش چی باشه اختلافیه. یه معناش اینه که غیر ظاهرت المعنا، حالا اما راجعون الالماده اما راجعون هیئت. بعضی از بیان معانی بیانی ها غرابت رو جوری دیگه تفسیر کردن، اینو تو متول وقتی تو بحث غرابت میگفت گفته، رسیده به اینجا گفته الغرابت المفسرت بالوحشیه، با همونی که دو صفحه پیش تفسیرش کردن به وحشیه، لا بر اون تفسیر دیگه ایش که بعد اومده اینجا وقتی میخواسته بنویسه که انه یادش رفته که من قبلا اصلا تفسیر دیگه ای از غرابت بیان نکردم، اومده این قید ایجا خورده، چون این قید احترازیه دیگه. آخه احتراز المفسره کجا تفسیر کردین در مقابلش کجا تفسیر به غیر وحشی تو گفتی که حالا میگی المفسر؟ لذا این قید رو به نظر میرسه تفتزنی وقتی جا مینوشته حواسش نبوده که من قبلا تو مختصر نه غیرش رو نگفت، خودش و بشهور اومدن غرابت رو به وحشی تفسیر کردن. یه تفسیر دومی هم هست غرابت رو آدرس میدم، به چیز دیگه تفسیر کردن. تفتزنی میگه اینی که میگم کراهت فسم داخل در غرابته، داخل در اون قرابتیه که به کونال کلمت وحشیتن تفسیر شد که خودم و مشهورم همینو میگیم، نه بر طبق اون تفسیر دومیه که چند صفحه پیش گفتم. نه اونم اگه اونو بگیری آره، کراهت فسقم خودش عنوان مستقله. تو مختصر نگفته بوده، اینجا المفسرم آورده. اگر میاری باید قبلنم بگی، اگه نگفتی برو دیگه چه کار داری؟ انما هی من جهت الغرابه، چون فرضی که غرابت یه تفسیر بیشتر نداره توی کتاب. نمیدونم فهمیدم متوجه شدید چی میخوام بگم یا نه؟
قبلش نمیگه فقط چی گفتن.
آه.
خب بعد ما بگیم اینجا المفسره یه سر به همین برمیگرده به خیلیش برمیگرده.
وقتی میگه المفسره بالوحشیه چرا همینه؟ منظورش که همینه، منتها اعتراض از اون غرابتیه که به غیر وحشیه تفسیر شده. تفتازنه توی عبارت چی میخواد بگه؟ این خیلی سختش نکنه، در شبه ابن کمونه نیستیم. توی عبارت میخواد بگه نگاه کن آقای قیل، شما اگر غرابت رو به وحشی تفسیر کنی اشکالت وارد چی؟ اصلا حرفت غلطه. کراهت فسقم عنوان مستقلی در اسباب سبب مستقلی در اسباب مخل فساحت نیست. اگر قرابت رو به اون یکی دومیه تفسیر کنی چرا حرفت درسته، کراهت فسقم خودش عنوان مستقلیه. من صحبتم اینه، شما در وقتی کلمه مفسره تو الوحشیه رو جا داری بگی که قبلش دو تا تفسیر از غرابت ارائه کرده باشی. حالا بیای بگی اینی که من میگم کراهت فسقم داخل در غرابته روی یکی از تفسیرات، اونی که داره مختصر میخونه اصلا نمیدونه دو تا تفسیر هست، برای چی شده داره بهش میگی المفسرت بالوحشیه تا اعتراض بکنی از اونی که مفسر تفسیر شده به یه چیز دیگه غیر از وحشیه؟ نشد نه؟ بعد نگاه میکنید خب اون تفسیر دومش رو مراجعه کنید به متول صفحه 18ش. متولی که آدرس میدم متولای بهاشیه شریفه، چون خودم اون نسخه‌شو دارم دیگه. حالا بقیه‌ش هم جستجو بزنید دیگه، همین مبحث غرابت رو بیارید شرح میکنه، بعدش میاد میگه وفیه همش تعبیر یا فیه تفسیر آخر این عبارتی شدم نیست، اونجا مراجعه کنید. ایشون بحث خیلی مهمی نیست دیگه، مطرحش نمیکنه. حالا یه چیز جالب تر دوباره مثل رو میگم، تفسیرنامه توی دو سه صفحه چی بوده ما نمیفهمیم. آره همون از تجربه مثل و مثال برای چی میخواد بزنه؟
برای قرابت وحشی،
قرابتی که تفسیر شده وحشی. مثال به تکعکعتون و افرنق اوی میزنی که صفحه قبلی اصلا تفسیر منشو نگفته. تو ذهن قطعا تو ذهنش بوده و یه چیزی که ما اشکالی که بهش میکنیم یعنی یه خود چی بوده که ذهنش مثلا جا به جا شده، اگر نه تو ذهنش بوده این. دقیقا که چی شد؟ نه همگونی تو عبارت ها اشکال آلمانه نیست، یعنی خیلی باید تر نشونه فنی بودنش تازه اشکال ها بهش میکنه. تکعکعتم و افرنقوی که مرز حسابی تو اصلا تقسیم بندیشو نگفتی، حالا داری مثال میزنی برای غرابت. آقا تقسیم بندی که ما گفتیم یادتونه دیگه، ما اون روز هم که می‌خواستیم مثال بزنیم همین دو تا لفظ مثال زدیم برای غرابت. خب بگذاریم، اینا دیگه معطل شدن نداره. مثل تکعکعتم و افرنقوی و نحو ذلک از چیزایی که مادهش اصلا تو لغت نیست، معناش هم اون روز گفتیم دیگه و شعرش هم آره خوندم. خب و قیله در بیان وجه نظر، فقط که قیله رو نزنید به او قیله و منن کراهت فسقم فیه نظر. چرا تفتزانی حرفشو گفت قیله؟ یکی دیگه اومده وجه نظر رو گفته به خاطر این که کراهت فسقم عنوان مستقلی نیست. تا اینجاش مثل حرف تفتزانیه. تفتزانی میگفت عنوان مستقلی نیست چون رجوعش به غرابته. این میگه نه عنوان مستقلی نیست. چرا؟ چون که کراهت فسقم یا عدم کراهت فسقم برمیگرده به این که طرف با صوت خوش اون لفظ رو ادا کرده باشد یا بدون صوت خوش. پس خود کراهت فسقم از سبب مخل نیست، بسته به اون متکلمه داره. اگر متکلم با نغمه زیبا ادا کرده باشد اون لفظ را، فصیح مشکل نداره. شما یک کلمه زشت رو خیلی خوب ادا کنم میگم به به. اگر با نغمه بد ادا کرده باشه، خوشگلترین کلمه باشه میشه بدجلترین کلمه برای من، بده میاد بشنوم.
پس این موشکرده
این؟ ها؟ متکلم. آره دیگه ارجاع شده متکلم. ببین حالا
اگر
زیاد استعمالش دیگه در مورد کجا مطلب میگید؟
برش میگن
قرابت دیگه سرش همینه. ایشون ملاک در نقطه کور در قرابت رو اونس استعمالی قرار داد. خوب شد این فرمود، خواستم بگم یادم رفتن. اون نقطه کور و به قول معروف کبرای کلیه تو باب قرابت کجا بود؟ اونس استعمال بود دیگه، چون عطف سبب بر مسبب هم گرفتیم. اونس استعمالی اگر یه چیزی داشته باشه قطعاً کریه فستم نیست دیگه، درسته یا نه؟ چیزی اگر کریه بود خب اونا نمیادن اونس استعمالی باش پیدا بکنن. این نقطه خوب اشاره فرمودن. سر کلام تفتزانی که برش میگردونه به غرابت همینه، وجه رجوع به غرابت اینه که آقا اگر چیزی ملاک در غرابت اونسه و اگر چیزی اونس داشته باشه دیگه کریه نیست، کریه فستم دیگه. و قیل لأن الکراهت فی السمع و عدمها، کراهت و عدم کراهت یرجعان الی طیب النغم یعنی صوت و عدم طیب، لا الی نفس اللب، ربطی به خود کلمه نداری که شما زشترین کلمه رو با یه صدای خوش ادا کن همه میگن به به، خوشگلترین کلمه رو هم که همه ازش خوششون میاد به صدای نکره ادا کن همه میگن اه اه، ربطی به صوت و عدم صوت تیب صوت و عدم تیب صوت داره، ربط به خود کلمه نداره اصلا. دقت کنید خوب، یه فرق دیگه ای برای قیل با حرف تفتزانی. تفتزانی کراهت فسم و پذیرفته به عنوان سبب مخل به فصاحت، منتها اشکالش فقط اینه که سبب مستقل نیست. قیل عفو سببیتش منکر شده، میگه اصلا بابا کراهت فسم موصوفش لفظ نیست، موصوفش کلمه نیست. خب برید تو بحرش ها، دقیقا که چی گفتم یه بار دیگه میگم. فرق اساسی بین حرف تفتازانی تو بیان تفتازانی در فی نظر با بیان ایقیل اینه، تفتازانی کراهت فسم رو به عنوان سبب مخل فساحت پذیرفت، مشکلش تو سبب مستقل بودن بود. یا سبب مستقل نیست اما قرابت، بله قبول دارم کراهت فسن اگر لفظی داشت غیر فصیحه، منتها سبب مستقل نیست. حرف جدیدی نزدی، همون ستایی که ما گفتیم درست بود. قیل میگه نه بابا اصلا سبب مخل به فساحت نیستیم. چرا؟ چون ما داریم سر اسباب مخل به فساحت چی بحث میکنیم؟ کلمه مفرد. پس باید کراهت فسم موصوفش چی باشه؟ کلمه، اگر بخواد از اسباب مخل به فساحت شمرده بشه. و حالا که موصوفش اصلا کلمه نیست، موصوفش چی؟ صوت و تیب صوت و عدم تیب. این همینو میخواد بگه، یرجعان الی طیب النغم و عدم تیب لا الی نفس اللفظ. میگن صداش خوبه به به، صداش بده به به، کار به کلمه ندارن چی هستن. کراهت فسم اونی، و به عبارت اخرى حرف اینه، میگه اونی که ما بهش میگیم مکروه در سمع چیه؟ صوت متکلم. میگه بابا صوتش مکروهه، صوتش حسنه، خود کلمه مکروه ربطی نداره. شما بیا بدترین لفظ رو با یه صوت خوب ادا کن، میگن به به حسنه، با بدترین صوت بهترین کلمه رو بیان کن، میگن اه اه مکروه. دقت کردید فرق اساسی این قیل با حرف تفتزانی تو اینه. و فیه نظر، تفتزانی میگه خب حالا ما این سوال شما داریم، جرشا فرض اینه که کراهت سم داره، فرض بریم میگیم شما جرشا رو بده یه آقایی که صداش خوبه، بده یه آقایی که صداش بده، هر کدوم بگن ما کراهت فستم رو احساس میکنیم. یه مثال، کلمه نفسی که مرادفه با همین جرشا است، رنگ تفتزانی ها دو تا لفظی رو مثال میزنه که جفتش از جهت معنا هیچ تفاوتی نمیکنن، فقط یکیش نون و فا و سینه، یکیش هم جرشا است. جرشا گفتیم معنی نفس دیگه. میگه این جرشا و نفس، این دو تا لفظ رو، جرشا کراهت فسم داره علل فرض، نفس هم کراهت فسم نداره. آقای قیل که شما میگی بسته به صوت داره، جرشا رو بده دست آدمه خوش صدا بخونه، بازم کراهت فسم داره. نفسی که کراهت فسم نداره بده دست یه آدمه بد صدا بخونه، کراهت فسم نداره. پس معلوم میشه صوتی به صوت و عدم تیب صوت رفته به کراهت فسم نداره. چرا؟
میگه که این
جرشه هر چقدر
که بگن
درسته
به آدم
ها
صداشون نظر داره، ولی میگه که بازم این
کراهته
رو داره.
هر چقدر بگن منظورش اونس استعمالی نه
ولی یه جورایی داره، یعنی میگه
نه منظورش این نیست بابا، هر چقدر بگن منظور اینقدر بگن اونس استعمال نه بابا این نمیگه.
ولی میگه ذاتن کلمه چی داره؟
اونس استعمالی نگاه نداره. ببین ذاتن یعنی چه؟ یعنی علی کلمه به ما این با توجه به اون جایگاهی که تو استعمال داره، اون جایگاهی که تو استعمال داره غیر معنوس الاستعمال، قطعا مرادش این نیست. افتاده با این چه از عبارت چه میدر نمیاد آخه؟
با یه چیزی دیگه بتونی رو باشه، تنافر رو تنافر به ذوق را تشخیص ذوق رو میدرسته، بعد در مقابلش میدونم را تشخیص لغت نابه که درابط باشه، بعد مخالفات هم کراهتش ثبت شده. بعد این اگه بخوایم برگردونیم این کراهت فستم رو خود برگردونیم با توجه به روش تشخیصش که ذوق دوباره برگردش به چیز بهتر نیست، به تنافر چون راهش میگیم
متوجه نشم. بذار یه خط بخوام تموم بشه بعد از متوجه نشم چیکار. و فیه نظر این قیل اشکال داره للقطع، ما یقین داریم به استکراه الجرشا دون النفس ما قطع النظر عن النغم. اینا نغم نخوندن، اینا نغم مستره، نغم جمع نغمه است، اینا نغم مستریه. میگه ما یقین داریم که کلمه جرشا مستکره است، میگم که لطف استم داره، کلمه نفس هم مستکره نیست. و قطع نظر از صوت همین جرشا رو بده به آدم خوش صدا بخونه، بازم کراهت فسم داره. نفسی که مستکره نیست بده به آدم بد صدا بخونه، بازم مستکره نیست. پس با توجه به این فی نظر زیر سوال میره. مثلا چی فهمید؟ نوابگویی
رو
تشخیص دادن
مادری.